ساعت 11 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. جت‌های اسرائیلی نوار غزه را بمباران کردند. بنابر اعلام پنتاگون، وضعیت آوارگان عراقی در منطقه سنجار بهتر از حد انتظار است. و پلیس ایالت میسوری آمریکا برای کنترل اعتراضات از گاز اشک‌آور و گلوله پلاستیکی استفاده کرد. ارتش اسرائیل اعلام کرد که در پی ادامه حملات موشکی از باریکه غزه به خاک این کشور، جنگنده‌های اسرائیلی چند هدف را در این منطقه بمباران کردند. درگیری‌ها در غزه در حالی آغاز شده که مقام‌های اسرائیلی و حماس با ادامه آتش‌بس برای 5 روز دیگر موافقت کردند. ارتش اسرائیل می‌گوید بامداد پنجشنبه 8 راکت از سوی حماس شلیک شده، هرچند حماس شلیک راکت از سوی نیروهای خود را رد می‌کند. بیانیه ی ارتش اسرائیل هدف حملات جنگنده‌های این کشور را مکان‌های ترور توصیف کرده و می‌افزاید که پس از این حملات 2 حمله راکتی دیگر از غزه به اسرائیل صورت گرفته است. اسماعیل هنیه رهبر حماس گفته است که رفع محاصره غزه و کاهش موانع جابجایی ساکنان این منطقه پیش شرط لازم برای رسیدن به آرامش دائمی است. از دیگر سو مقام‌های پنتاگون می‌گویند بازدید نیروهای ارتش آمریکا از سنجار نشان داده که شمار آوارگان کمتر از تخمین‌های اولیه و وضعیت آنها در منطقه بهتر از آن چیزی است که تصور آن می‌رفت. 10,000 نفر اقلیت مذهبی یزیدی یا ایزدی‌ها از ترس گروه دولت اسلامی به این منطقه فرار کردند. پنتاگون اعلام کرد بر اساس این ارزیابی اکنون برای انتقال آوارگان از این منطقه احتمال کمتری وجود دارد. در اطلاعیه وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا آمده که ارسال کمک‌های بشردوستانه از طریق هوا، حملات هوایی به نیروهای دولت اسلامی، سعی و تلاش پیشمرگه‌های کرد و قابلیت عبور شبانه آوارگان از این منطقه کوهستانی در چند روز گذشته از جمله دلایل بهتر شدن وضعیت آوارگان در کوه‌های سنجار است. آمریکا برای کمک به کنترل بحران در عراق 10 مستشار نظامی به این منطقه اعزام کرده است. عربستان سعودی روز چهارشنبه 100 میلیون دلاری را با هدف کمک به تامین مالی سازمان ملل متحد در مبارزه با تروریسم به بانکیمون دبیرکل این سازمان تحویل داد. بانکیمون پس از دریافت این هدیه از سوی سفیر عربستان سعودی در ایالات متحده آمریکا گفت افزایش فعالیت‌های تروریستی در تعدادی از کشورها، به خصوص تحرکات گروه افراطی دولت اسلامی، تأکیدی است بر چالش‌هایی که پیش روی ما قرار دارد. عادل آل جبیر سفیر عربستان سعودی نیز تروریسم را موزلی دانست که بر همه منطقه تأثیر می‌گذارد و گفت ما اعتقاد داریم سازمان ملل می‌تواند نقش مؤثر و قدرتمندی در بسیج همه نیروها برای مقابله با این موزل بازی کند. پیش از این ملک عبدالله پادشاه عربستان 500 میلیون دلار برای کمک به مردم عراق که از حوادث اخیر آسیب دیده‌اند اختصاص داده بود. پلیس ایالت میسوری آمریکا در 4 شب اعتراض‌ها به مرگ نوجوانی سیاه‌پوست بر اثر شلیک گلوله یک افسر پلیس از گاز اشک‌آور و گلوله پلاستیکی استفاده کرد. پلیس می‌گوید مایکل براون 18 ساله در اتومبیل پلیس با یک افسر درگیر شد، اما شاهدان عینی گفتند که پلیس چندین بار به مایکل براون که در حال فرار بوده شلیک کرده است. مقام‌های پلیس اعلام کردند که افسر پلیس در بازداشت به سر می‌برد، اما از افشای نام او خودداری کردند. خبرگزاری‌ها گزارش دادند که در میان 53 افسر پلیس منطقه تنها 3 افسر سفیدپوست فعالیت داشتند. بیش از 2/3 جمعیت شهر 21 هزار نفری فرگوسن سیاه پوست هستند. ایالات متحده آمریکا در واکنش به سخنان آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که این کشور از زمان اجرای طرح اقدام مشترک درباره برنامه هسته‌ای ایران هیچ تحریمی علیه تهران وضع نکرده است. اما در همین ارتباط هم گزارشی داریم از شاهین بشیری.
ایالات متحده آمریکا در واکنش به سخنان آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد که این کشور از زمان اجرای طرح اقدام مشترک درباره برنامه هسته‌ای ایران هیچ تحریم اضافی مرتبط با برنامه هسته‌ای علیه تهران وضع نکرده است. ماری هارف سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه 22 مرداد اظهار داشت که آمریکا مذاکرات هسته‌ای با تهران را فرصتی برای آزمودن ایران می‌داند که دریابد تا چه حد برای دستیابی به توافق جدی است. گذر ایران از این آزمون نه در حرف، بلکه تنها به واسطه اقدامات عینی و قابل اثبات ممکن خواهد بود که آمریکا شاهد برخی از این اقدامات نیز بوده است. آیت الله خامنه ای روز چهارشنبه مذاکرات هسته‌ای با آمریکا را بیفایده توصیف کرد و گفت که این مذاکرات نه تنها تأثیری در کاهش دشمنی آمریکا با ایران نداشته، بلکه آمریکایی‌ها تحریم‌ها را افزایش هم داده‌اند. ماری هارف سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با رد سخنان رهبر جمهوری اسلامی اظهار داشت ایالات متحده از زمان اجرای طرح اقدام مشترک هیچ تحریم اضافه‌ای که مرتبط با مسئله هسته‌ای باشد وضع نکرده است. حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در هلسینکی طی گفتگویی با رادیو فردا ضمن برشمردن موارد متعددی که رهبر جمهوری اسلامی از تیم مذاکره کننده هسته‌ای و همینطور روند مذاکرات حمایت کرده بود، سخنان اخیر آقای خامنه‌ای را این گونه ارزیابی می‌کند.
عجیب‌تر از همه ایشون در همین سخنان خودشون به رغم اینکه گفتن من از تیم مذاکره کننده هسته‌ای حمایت می‌کنم، به رغم اینکه ایشون پیش از اینها گفته بودن که این تیم هسته‌ای بچه‌های خود ما هستن، به رغم اینکه در این سخنرانی شخصا از آقای ظریف به عنوان وزیر خارجه عزیز نام بردش که مذاکرات رو ایشون باید پیش ببرن و من مانع نمی‌شوم، ایشون در این سخنرانی گفتش که مذاکره ما با آمریکا ما رو در نزد اخبار جهانی به عنوان یک کشور مذبذب شناسایی خواهد کرد. من فکر میکنم اگر وضعیت روحی آقای خامنه‌ای رو بخوام ارزیابی بکنیم، ایشون کشور رو در شرایطی میبینه که نیازمند به مذاکره با آمریکا هستش، در حالی که تابوی مذاکره کردن با آمریکا رو بیش از همه ایشون بر این طبل کوفته. ما شاهد افزایش تحریم ها نه از سوی آمریکا، نه از شورای امنیت و نه اتحادیه اروپا نیستیم.
اظهارات آیت الله خامنه‌ای در حالی بیان می‌شود که پس از توافق ژنو که از 30 دی ماه پارسال اجرایی شد و 29 تیر ماه امسال به پایان رسید، با کاهش برخی تحریم‌ها ایران تاکنون 4 میلیارد و 200 میلیون دلار از دارایی‌های خارجی بلوکه شده خود را دریافت کرده است. رهبر جمهوری اسلامی پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی و آغاز دور جدید مذاکرات هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت جهانی بارها تأکید کرده که مذاکرات هسته‌ای به جایی نمی‌رسد، اما در این حال با این مذاکرات مخالفتی ندارد. آیت الله خامنه ای با بیان اینکه عده‌ای اینجور وانمود می‌کردند که اگر با آمریکایی‌ها دور میز مذاکره بنشینیم بسیاری از مشکلات حل می‌شود، افزود البته ما می‌دانستیم اینجور نیست، اما قضایای یک سال اخیر برای چندمین بار این واقعیت را اثبات کرد. از سوی دیگر ماری هارف سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در ادامه سخنان روز چهارشنبه خود در واکنش به گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی گفت که انتظار می‌رود ایران و گروه 5+1 به همراه اتحادیه اروپا پیش از برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد نشستی داشته باشند. وی همچنین احتمال داد که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز یک نشست دیگر میان ایران و گروه 5+1 این بار در سطح وزرا برگزار شود.
گزارش شاهین بشیری رو با هم شنیدیم. مجید روستا عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران از وجود بیش از 8 میلیون حاشیه نشین شهری در کشور خبر داده. در همین ارتباط میرعلی حسینی گفتگویی رو داشته با احمد علوی و در ابتدا احمد علوی از حاشیه نشینی شهری و تعریف اون گفته.
حاشیه نشینی که یکی از مشکلات جوامعی همچون ایران، نوعی خاصی از سکونت در محلات اطراف مراکز اصلی شهره که از روش‌های سکونت رسمی، قانونی، عرفی و همچنین بهنجار یک جامعه شهری متفاوته. همچنین گروه‌های حاشیه نشین غالباً در فرایند اقتصادی اجتماعی اصلی جامعه نقشی ندارن، بنابراین حاشیه نشینی تنها یک موقعیت جغرافی نیست، بلکه نوعی زیست اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در حاشیه روابط اجتماعی هم هست. حاشیه نشینان دارای موانعی برای جذب در فرهنگ، اقتصاد و اجتماع هستند که مشکلاتی رو هم برای خودشون و هم برای جامعه می‌آفرینه.
آقای علوی، عوامل به وجود آورنده حاشیه نشینی در ایران چی هست؟
حاشیه نشینی از پیامدهای توسعه ناموزون و گسیخته در نظام شهریه که از سوی به تشویق مهاجرت از روستاها می انجامه، ولی همزمان نمیتونه این مهاجران رو جذب بکنه شهرهایی که وجود دارن. نابرابری در توزیع درآمد و امکانات رفاهی در میان شهر و روستا از جمله انگیزه های این مهاجرته. آمار مرکز آمار نشون میده که طی 50 سال اخیر و به خصوص در این 20 سال از تعداد روستاییان به شدت کاسته شده و بر مهاجرین به شهرها افسوده شده. تازه ترین خبرهای این هفته هم نشون میده که روستاهای اطراف یزد تهی میشن از جمعیت و مهاجرت روستاییان به شهرها شدت میگیره. همچنین مهاجرانی که معمولا در نقاط فقیرنشین شهری در کنار یکدیگر گرد میان و گروه تک افتاده ای رو تشکیل میدن، اینها غالبا از همین مهاجران هستن.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته که 7.5 میلیون فقیر در کشور شناسایی شدن. میخواستم از شما بپرسم رابطه فقر و حاشیه نشینی چی هست؟
البته آمار فقر و حاشیه نشین در ایران که نهادینه هم شدن باید بیش از اینها باشه. میان حاشیه نشینی و فقر نوعی همپوشی هست، یعنی بسیاری از حاشیه نشینان همون فقرا هستن، چون حاشیه نشینان غالبا از فقر مالی یعنی کمبود یا نبود دارایی و درآمد، همچنین فقر سرمایه انسانی یعنی آموزش و مهارت‌های ناکافی برای جذب در جامعه رو تجربه میکنن، فقر ارتباطات و اطلاعات یعنی نداشتن ارتباط با بازار کار و جامعه میزبان هم یکی از مشکلات این حاشیه نشینان. این گروه اجتماعی همچنین دارای مشکلاتی هستند، از جمله اینکه در این مناطق بزهکاری زیاده. همین عوامله که نابرابری گروه های اجتماعی ساکن محلات حاشیه نشین و ساکن شهرها رو تشدید میکنه و نابرابری افزوده میشه با گذشت زمان.
گفتگویی بود با احمد عربی، کارشناس اقتصادی در سوئد. دبیر انجمن صنایع لبنی ایران روز چهارشنبه از ابلاغ ممنوعیت استفاده از هر نوع روغن گیاهی در تولید محصولات لبنی خبر داد. پیش از این وزارت بهداشت ایران تنها استفاده از روغن نخل رو در تولید لبنیات ممنوع اعلام کرده بود. رضا جمالی.
استفاده از هر نوع روغن گیاهی در تولید صنایع لبنی ایران ممنوع اعلام شد. رضا باکری، دبیر انجمن صنایع لبنی ایران، روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا از ابلاغ ممنوعیت استفاده از هر نوع روغن گیاهی در تولید فرآورده‌های لبنی در کشور خبر داد. این روغن‌های گیاهی شامل آفتابگردان، نخل، کلزا و ذرت است. به گفته دبیر انجمن صنایع لبنی ایران، این دست روغن‌های گیاهی تا چندی پیش طبق پروانه وزارت بهداشت در فرآورده‌هایی همچون پنیر، خامه بستنی، شیر خشک و پنیر پیتزا استفاده می‌شد، اما طبق تصمیمات جدید مجوز استفاده از روغن‌های گیاهی در تمامی فرآورده‌های لبنی لغو شده است. ممنوعیت استفاده از روغن‌های گیاهی در صنایع لبنی در حالی اعلام می‌شود که تا چند هفته پیش فقط استفاده از روغن پالم یا روغن نخل ممنوع اعلام شده بود. موضوع بحث برانگیز استفاده از روغن نخل در کارخانه‌های لبنی ایران از دو هفته پیش رسانه‌ای شد، جایی که گفته می‌شود بدترین نوع چربی صنعتی در فرآورده‌های لبنی است و باعث بروز بیماری‌های قلبی و عروقی در انسان می‌شود. مهدی محمود آبادی، کارشناس تغذیه در تهران، به رادیو فردا می‌گوید که مصرف روغن نخل حتی از مصرف کلسترول هم خطرناک‌تر است.
از زمان‌های قدیم یک حقه‌هایی بوده که توی صنعت به کار می‌رفته. مثلا روی روغن جامد ذکر شده بدون کلسترول. روغن نخل هم بدون کلسترول هست، ولی کن این یک حقه است، به خاطر اینکه درسته که کلسترول نداره، ولی باید بدونید که حتی از خوردن کلسترول هم خطرناک‌تره، چون که اسیدهای چرب اشباعی که وجود دارن چه تو روغن جامد چه تو روغن نخل، درسته که اینا کلسترول نداره، ولی بیشترین تأثیر رو روی افزایش کلسترول داره. حالا این تولید کلسترول تو بدن وابسته به عوامل رژیمی هست. یکی از این عوامل رژیمی که باعث افزایش کلسترول میشه خوردن اسیدهای چرب اشباع، از جمله اسید پالمیتیک که توی روغن نخل وجود داره.
به گزارش سایت خبر آنلاین و به گفته رسول دیناروند، معاون وزیر بهداشت، از 41 فرآورده لبنی در بازار که مشکوک به تخلف استفاده از روغن پالم بودند، در 30 مورد تخلف احراز شده است. از سوی دیگر محمد علی باهری از تولید کنندگان محصولات لبنی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است که در گذشته روغن پالم تنها برای خوراک دام به کشور وارد می شده است. به گفته این تولید کننده، پس از آنکه قیمت خامه طبیعی بالا رفت، برخی از شرکت‌های تولیدی از این ماده که خوراک دام بوده برای افزایش چربی محصولات لبنی خود استفاده کردند.
گزارش رضا جمالی ما را به پایان این بخش